خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب مدخل، یک تعریف علم سر در زبان عربی، ساختار بسیاری از کلمات از صورتی به صورت دیگر تغییر می‌یابد که هدف از آن گاهی تغییر معنا و گاهی تنها سهولت در گفتار است. برای نمونه تغییر لفظی در واژه‌های زیر که از ماده زاد را با برگرفته شده اند تا آخر عبارت. خب دقت کنید اینجا. وقتی کسی میخواد وارد یک علم بشه، در مرحله اولی که میخواد وارد یک علم بشه، نیاز به یک سری شناخت‌های کلی نسبت به اون علم داره. اینها رو سابقا کلاس‌های دیگه به نظرم بهتون گفتیم. از اینا اساسا تعبیر میکنم به رؤوس سمانیه. رأس به معنای سر سابقا را خدمتون عرض کرد. به مطالبی که مهم و حساس باشه از اونا تعبیر میکنم به رؤوس سمانیه. مثل چی؟ رؤوس سمانیه سه تا رأس از همه مهمتره و مصنف کتاب بعد و ورود به طرح مباحث میخواد به اون سه تا بپردازه. اولین چیزی که یه مبتدی، کسی که تازه کاره، وقتی میخواد وارد یک علم بشه نیاز به یادگیریش داره، تعریف یک علم. اول باید بدونه که اون علم چی هست. دومی چیزی که مهمه بفهمه به نسبت موضوع اون علم. حالا این علم با این تعریف حول چه مباحثی میچرخه. سوم که خیلی هم مهم و حساس هست، فایده اون علم. این علم با این خصوصیت، با این موضوع که من میخوام یاد بگیرم، اگر بخونم یاد بگیرم چه ثمره‌ای برای من داره، چه فایده‌ای برای من داره، که اساساً در قالب فایده بهش می‌پردازم. موارد دیگه هم هست که مصنف کتاب بهش پرداخته. انشاءالله وارد بحث که شدیم اونا هم مطرح میکنیم. اما قبل از اینی که وارد این مباحث بشیم و بخوایم علم صرف رو بهش بپردازیم، یه شناخت کلی نسبت به الفاظ عربی خدمتون عرض کنم، بعدن دیگه وارد فضای تجزیه و علم صرف بشیم. دقت کنید به من. مثلا یه جمله می نویسم، میگم ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا. حال خواهشم خوب دقت کنید تا بفهم. به این عبارت، به این ضرب الله مثلا، دو تا نگاه میشه بکنه. درست شد؟ دو تا نگاه. یه نگاه، نگاه مجموع اینا هست. ضربه کنار الله قرار گرفته، الله کنار مثل قرار گرفته. این نگاه مجموع، یا بگیم نگاه مرکب گونه به کل الفاظ هست. یه نگاه، نگاه تجزیه وار هست. یعنی چی؟ مثلا شما میگید این ضربه، این ضربه‌ای که در این جمله به کار رفته این چیه؟ مثلا به شما جواب داده میشه این فعله. بعدن سوال میپرسی چه نوع فعلیه؟ میگن فعل ماضیه، ثلاثی مجرده، بر وزن فعله اومده، مادهش این بوده، مصدرش این بوده، مضارعی که ازش گرفته میشه مثلا این هست. یا مثلا واژه الله در اصل چی بوده، واژه مثلا در اصل چی بوده. پس دو نوع نگاه به الفاظ عربی میتونید بکنید. اما تا الان میدونید که ما در زبان عربی دو تا مسئله داره. یکی کلمه داریم، یکی کلام داریم. هر آنچه در ادبیات و در علوم ادبی که شامل حدوداً 13 علم میشه بحث میشه، یا از کلمه بحث میشه یا از کلام بحث میشه که انشاءالله وارد میشیم اینا بهش میپردازیم. به این تک تک واژه ها میگن کلمه، به تمام واژه ها روی هم رفته میگن کلام. حالا علم صرف علمیه که میخواد به تک تک واژه ها بپردازه، میخواد به چی بپردازه؟ کلمه بپردازه. پس اون چیزی که اساساً در علم صرف میخواد ازش بحث بشه کلمه هست، و اصلاً نگاه ما نگاه مرکب گونه به تمام الفاظ روی هم رفته نیست. حال دقت کن من قبل از اینی که وارد بشیم این مسائل رو مطرح کنیم، یه فرقی بین زبان فارسی و زبان عربی خدمتون عرض کنم، یه فرق الا دو فرق، بعدن دیگه وارد بشیم ببینیم کتاب ها چی گفتن. خوب دقت کنید، اولین فرق اینه که همون طوری که در زبان فارسی تغییرات ما داریم، در زبان عربی هم تغییرات داریم. همون جوری که در زبان فارسی یه واژه میتونه مثلا به 6 تا حالت در بیاد، در زبان عربی هم داریم اما به 14 حالت در میاد. همون تغییراتی که در فارسی به نسبت وجود داره در عربی هم وجود داره، اما در عربی میزان تغییرات واژه ها به نسبت میزان تغییرات فارسی بیشتره. یک فعل در زبان فارسی 6 تا حالت میتونه داشته باشه، ولی در زبان عربی 14 حالت داره. 14 حالت برای یک نوع فعلش. ماضی 14 صیغه داره، مضارع 14 تا داره، امر، نهی، استفهام، جهد، هر کدومو که بخوای حساب بکنی به نسبت 14 تا حالت دارن. حالا خوب دقت کنید، پس زبان عربی یک زبانیه که واژه‌هاش به شدت متغیرن، به شدت تغییر میکنن. این فرقی که بین زبان عربی و زبان فارسی وجود داره که شدت تغییر در واژه‌های عربی وجود داره ولی در واژه‌های فارسی وجود نداره. در زبان عربی یه ماده بهت میدن، میگن آقا زاد و را و با، مثلا شده زر. خب این ماده بهت دادن، این ماده میتونه به صورت‌های مختلف تغییر کنه. 14 حالت تو صورت فعله میشه ضربه، 14 حالت یضربه هست که بشه یضربه. فقط تو میخواد ماده رو به دست بیاری دیگه، تغییرات هم یاد بگیری، طبق اون تغییرات معنا به دست بیاری، برسی به معنای جدید. این یکی فرق. پس فرق اول شد شدت تغییر در زبان عربی است، در زبان فارسی نیست. فرق دوم، خوب دقت کن، زبان فارسی اساساً زبان پسوندی و پیشوندیه، خب، ولی زبان عربی زبان پسوندی و پیشوندی نیست. یعنی چی؟ در زبان فارسی وقتی میخوان یه معنای جدیدی رو ایجاد بکنن، میان واژه ها رو عقب جلو میکنن، به همدیگه متصل میکنن، از اتصال واژه ها به همدیگه معنای جدید به دست میارن. به عنوان مثال، مثلا آش یه غذا هست، خب، بعد خانه هم یه غذا هست، بعد مکانی، اینا رو متصل میکنم و هم دیگه میشه مکان پخت غذا. ولی تو زبان عربی به این صورت نیست، زبان عربی شکل بهت معنا میده. مثلا طبخ یعنی پختن، اگر این پختنه شد مطبخ، وزن مفعل رو پذیرفت، به تو میگه مکان پختن. درست شد؟ مثلا وزن هی تغییر میکنه، معنا جدید. قتل یعنی کشتن، مقتل یعنی محل کشتن. بر وزن فاعل قاتل یعنی کشنده، بر وزن مفعول مقتول یعنی کشته شده، بر وزن فعل قتل یعنی کشت، بر وزن یفعل یقتل یعنی میکشد، بر وزن افعل اقتل یعنی بکش. هی میبینی شکله عوض میشه، معنا عوض میشه. نمیخواد واژه‌ای به اینها متصل بشه، کلمه‌ای به اینها متصل بشه تا معنای جدید به دست بیاد. شکل رو تغییر میدن. درست شد؟ خب حالا پس ما فهمیدیم فرق دوم، زبان فارسی زبان پسوندی و پیشوندیه و زبان عربی زبان پسوندی و پیشوندی نیست. با شکل معنا به شما میده. پس زبانی که با شکل به شما معنا بده خیلی راحت تره به نسبت زبانی که بخواد با اتصال الفاظ بهتون معنا بده. اینم یکی از علتهاییه که چرا قرآن به زبان عربی اومده. وقتی میخواد یه واژه‌ای در قرآن، یه مفهوم در قرآن به ما برسه، نمیخواد واژه زیاد کنی، شکل رو تغییر میده. شکل تغییر میده، معنا عوض میشه. درست شد؟ ولی در زبان فارسی با واژه زیاد کنی، اساسا با واژه زیاد بشه تو معنا هم زیاد بشه، ولی این در زبان عربی وجود نداره. خب پس ما فهمیدیم در زبان عربی تغییر وجود داره و اساس تغییرات روی شکل اتفاق میفته. ما یک ماده داریم، یه هیئت، یه ماده و یک هیئت. ماده یعنی اون حروف الف باه، یعنی زاد و را و با. هیئت یعنی شکل، یعنی شکل. زاد و را و با میشه بر وزن مضرب یعنی محل زدن، میشه ضارب زننده، میشه مضروب زده شده، میشه ضربه یعنی زده شد. هی شکل عوض میشه بر اساس تغییر شکل، معنا عوض میشه. پس در زبان عربی تغییر زیاد داره و اساس تغییرات روی شکل، روی شکل الفاظ هست. فهمیده شد؟ خب حالا سوال آقا چرا در زبان عربی، حالا تو حدودی جواب این سوال فهمیده شد اما کامل نشده، سوال چرا در زبان عربی همه بر حال کلمات تغییر میکنن؟ چرا این همه اسم و فعل و حرف تغییر پیدا میکنه؟ میگیم دو هدف دنبال میشه، یکی از این دو هدف رو داره. اهداف یا تحصیل معنای جدیده، میخوایم یه معنای جدیده به دست بیاریم، یا میخوایم سهولت در تلفظ رو داشته باشیم. یعنی یکی از علتهای دیگه که چرا زبان عربی، چرا قرآن به زبان عربی نازل شده. در زبان عربی خیلی مهمه، در بلاغت هم که میدونید دیگه خودتون، در زبان عربی آسان تکلم شدن در خور معنا به شدت اهمیت داره. که یک لفظ با توجه به نوع مفهومش، با توجه به بار مفهومی که داره، راحت تکلم بشه. در زبان عربی تغییرات دو هدف دنبال میکنن، یا میخوایم معنای جدیدی به دست بیاریم. مثلا ضرب یعنی زدن. آقا میخوایم بگیم زد، میگه بکن وزن فعله رو بهش بده، میشه ضربه. کشن مثلا زننده، میشه فاعل رو بهش بده، میشه به حال ضارب زننده. زده شده وزن قالب مفعول رو بهش بده. پس هی تغییر میدیم الفاظ رو و با توجه به تغییر هی معنای جدید کسب میکنه. این هدف اول. اما هدف دوم سهولت در تلفظ، میخوای آسان تکلم شود. به عنوان مثال انشاءالله در کتاب وارد میشیم و اینا رو میخونیم. در کتاب میخونیم که وزن قواله، قواله یک فعل است، عرب میگه قواله. یرمیو یاد میگیریم که میخونیم یرمی. اگر قبله بشه قاله معنا عوض میشه؟ نه، اصلا معنا عوض نمیشه. یرمیو که آخر ذمه وجود داره بشه یرمی، ذمه آخر بیفته، معنا عوض میشه؟ میگیم نه. میگیم پس چه هدفی داشتی؟ میگیم به خاطر این بود که راحت تر تکلم بشه. قال گفتن راحت تر از قبله گفتن است، یرمی گفتن راحت تر از یرمیو گفتن است، و همین خاطر اینو ما تغییر دادیم تا سهولت در تلفظ به وجود بیاد. حالا فهمیدی تا اینجا؟ خب حالا بریم سراغ علم صرف. آقا طبق این مقدماتی که تا به الان چیدی، علم صرف چی؟ اگر میخوای یه چیزی رو تعریف بکنی، یعنی مشخص بکنی کامل، اول ببین در لغت به معنای چیه، دیگه بعدن برو سراغ اصطلاح. وقتی صرف رو میری سراغ لغت، صرف در لغت به معنای تغییره، یعنی تغییر کردن. تو نمونه هم داره، مثلا تو عرف خودتون، توی تکلمات خودتون میگی صرافی. صرافی اساسا به جای میگن که پول تغییر پیدا میکنه، درست شد؟ و اون کسی که مثلا مسئولشه صراف میشه دیگه، کسیه که میاد پوله رو هی تغییر میده. پس صرف در لغت به معنی تغییره. خب حالا این علم چی؟ خب علمی که این تغییرات رو بررسی میکنه، هم تغییراتی که با توجه به سهولت در تکلم باشه، هم تغییراتی که با توجه به دست آوردن معنای جدید باشه، به این علم میگن علم صرف. پس علم صرف و علمی میگن که از ابتدا تا انتهای اون علم میخواین از تغییرات کلمه بحث بکنید، ببینیم کلمه چه تغییراتی میپذیرد. فهمیده شد؟ و اینم به شدت مهمه، این نکته رو من خدمتتون عرض کنم. اگر کسی میخواد احاطه بر آیات و روایات پیدا بکنه، بر فهم و درک مطالب عربی پیدا کنه، قطعا این محقق نمیشه الا اینکه هم صرفش قوی باشه هم نحوش. علامه مجلسی، مرحوم علامه مجلسی، شاید شما تا علامه مجلسی میشنوید میگی آقا مثلا یک نفر بوده حدیث نقل کرده، کتاب حدیثی نوشته. اما اگر بهارالانوار رو بررسی کنید، این چاپای قدیمی مخصوصا بهارالانوار، هر سه صفحه بهار رو که بررسی کنید، میانگین مرحوم علامه مجلسی یه بحث ادبیاتی مطرح کرده. اگر مرحوم علامه مجلسی احاطه بر ادبیات نداشت، احاطه به صرف و نحو نداشت، هیچ وقت مفاهیم و مطالبی که در آیات و روایات ذکر شده نمیفهمید، هیچ وقت نمیفهمید. پس چون احاطه بر ادبیات داشته، میتونه یک کتابی مثل بهارالانوار رو بنویسه که الان به چاپای برحال ایران خودمون قریب به 110 جلد میشه. 110 جلد کتاب غیر از کتابای دیگرش و اون عظمت. حالا نمیخوام قول مرحوم علامه مجلسی بحث بکنم، از ریاضیات مرحوم علامه مجلسی، فلسفه مرحوم علامه مجلسی، حدیث و فقاهت مرحوم علامه مجلسی رو نمیخوام بحث بکنم، اما ادبیات به شدت مهمه. آقا یک اختلاف مبنایی در وضو گرفتن بین شیعه و سنی دائر مدار یک بحث ادبیه، اساسش دائر مدار یه بحث ادبیه که معنای منجاره چی میشه. بعضی مثلا ابتدای غایت میگیرن، بعضی معنای مصاحبت رو بهش میدن، معیت رو بهش میدن. وضوع شیعه و سنی عوض شده. پس ادبیات به شدت مهم است. اگر کسی احاطه بر ادبیات داشته باشه، تو علوم دیگه اسلامی، حوزوی یا انسانی میتونه احاطه پیدا کنه. اگر احاطه نداشته باشه نمیتونه. حتی این فرق هم که شما میری بررسی میکنین، فرق زاله مثل بهاییت رو که بررسی میکنین، باور کنید بعضی از اینا احاطه به ادبیات داشتن. حتی کتاب های اونا رو که میخوای بخونید، اگر ادبیات عرب مسلط نباشی نمیتونی استفاده ببرید و نکات ادبی رعایت کردن تو کتاباشون. اصلا بعضش رمزی صحبت کردن، که باید احاطه به ادبیات داشته باشی که بفهمی این چیزی که مثلا علی محمد باب در کتاب خودش آورده منظورش چی بوده. با احاطه بر ادبیات داشته باشیم. یعنی میخوام خدمت رو عرض کنم که منابع عربی هر منظوری در استفادهشون داشته باشی محقق نمیشه الا احاطه بر علوم ادبی داشته باشی و از جمله علوم ادبی صرفه. آقا یه جا معصوم، امام معصوم یه جا میگه قاله، یه جا میگه یقولو، یه جا فعل ماضی میاره، یه جا فعل مضارع میاره، یه جا امر میگه، یه جا مضارع میگه. نکتش چیه؟ مطلبش چیه؟ مفهومش چیه؟ تا احاطه بر ادبیات نداشته باشه محقق نمیشه. پس اگر کسی بگه ادبیات عرب به درد نمیخوره، ما شروع میکنیم وارد میشیم حدیث میخونیم مثل کسی که آب تو هاونگ میکوبه، هیچ فایده براش نداره. و اینم بهتون خدمت رو عرض کنم، احتمال قوی بده که فردا باعث گمراهی مردم هم میشه. شما خیال میکنی بعض از اینایی که برحال اومدن فرقه تشکیل دادن اینا از چجوری بوده؟ اینا در مرحله اول دنبال دین بودن، دنبال خدا بودن، چون کجفهم بودن باعث شده فرقه تأسیس بشه، باعث شده مکتب جدید بیان ایجاد کنن. شما همینطور اگر میخوای احاطه بر دین پیدا کنید، اینی که بگید ما میریم بالا، بالا خبری نیست. هر آنچه هست از ابتدا خانه وقتی شالوده نداشته باشه احتمال بده در بارندگی اول تخریب میشه. شالوده نداره، هر چقدر میخوای داخلش رو زینت بهش بده، داخلش رو زیبا کن، هی بگو من اینجور این کار رو کردم اون کار رو کردم، اولین بارندگی خراب میشه. چرا؟ چون شالوده نداره. آقا طلبه‌ای که احاطه به ادبیات نداره طلبه‌ای که شالوده نداره. کسی که شالوده نداره به درد نمیخوره، مطالب علمی شالوده نداره، احاطه بر دین بر حال حاصل نمیشه الا که شالودتون درست بشه، اونم ادبیاته. دو بخش اساسیش در حوزه زیاد بهش میپردازن، یکیش صرف یکیش نحوه، هر دوتاش اهمیت داره. هر کدومش به نسبت ضعیف باشید به نسبت فهمتون از دین کم میشه. بس اهمیت در اعلای مراتب است، به شدت اهمیت داره. کسی بگه آقا ادبیات به چه درد مردم امروز میخوره، بله مستقیم الان به درد مردم امروز نمیخوره، ولی اگر ادبیات نباشه باش مطالبی درک، اصلا مطالب دین درک نمیشه که به مردم برسونی. وقتی کسی میخواد دکتر بشه اول میگن برو زبان فارسی رو یاد بگیر، مثلا ادبیات فارسی رو یاد بگیر، خواندن و نوشتن یاد بگیر. شما هم در این مرحله هستی. تو کسی نفهمه روایت ظاهر روایت داره چی میگه، به عمق روایت پی نمیبره. به همین خاطر بر حال اهمیت دادن به صرف و نحو در اعلای مراتب خودشه. خب حالا عبارات کتاب رو داشته باشید. یک تعریف علم علم صرف، اول میخواد تعریف بکنه، مشخصه رو برای ما بر حال بیان کنه علم صرف چیه، به ما یه شناختی بده که به واسطه این شناخته این علمه رو درک بکنیم. به حال این علمه رو به علوم دیگه به حال مخلوط نشه. فلسفه یه علمی غیر از صرف، صرف یه علمی غیر از نحو، اینها رو چی از هم دیگه جدا میکنه؟ اساسا اون تعریف و موضوعی که داریم میخواد یه تعریف بده که این علمه رو بشناسیم. آقایون کسی اشکال نکنه به از دیدگاه اصول و فلسفه به منو، بعضی مطالبی که الان دارم میگم من باب آماده شدن ذهن شماست برای وروده. کسی اشکال نکنه بگه آقا بعضی مثلا وجه تفاوت علوم با همدیگه به موضوعات مایم تازو بهی موضوع است، یک کسی دیگه واقعا مایم تازو بهی غرض است، مرحوم امام موضوع رو قبول نداره غرض رو قبول داره، این بحثا رو وارد نشیم. من بابا قریب به ذهن شما شدن این مسئله. یک تعریف علم صرف در زبان عربی، ساختار بسیاری از کلمات از صورتی به صورت دیگر تغییر می‌یابد. تغییرات زیاده، دیدیم که نمونه‌های مختلف و مثال زدیم، هر شکل عوض می‌شد. هدف چیه؟ که هدف از آن گاهی تغییر معنا و گاهی سهولت در گفتار است. یا میخوای معنای جدیدی به دست بیاری یا میخوای راحت‌تر تکلم بشه. یکی از این دوتا هدف رو داری. برای نمونه تغییر لفظی در واژه‌های زیر که از ماده زاد را با این سه تا حرف از حروف الفا گرفتیم، برحال دیدیم عرب متصل کرده به هم دیگه، ببینیم تغییرات چه معنایی میده. برای تنوع در معانی است، مثل آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضرب الله مثلا، در مرحله اول این زاد را با وزن فعله پذیرفت، میشه خداوند مثالی زد، معنای زد رو به ما میده. این بعدا انشاءالله بهش میپردازیم، دقت بیشتر حالا انجام میدیم، زد معنا ترجمه اینا بهش میپردازیم. یا آیه بعدی میخواید یکتون آیه رو بخونید؟ بفرمایید، شروع کن آیات رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ورد مثلون،
نگاه کنید، این ضربه وزنه تغییر کرد، فعله شد فعله، معنا میشه مثالی زده شد، زد میشه زده شد. چرا تغییر کرد؟ چون وزنه تغییر کرد. آیه بعد،
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون،
خداوند مثال ها را برای مردم میزند باشد که متذکر شوند. نگاه کنید، زد زده شد، اینجا تغییر کرد میشه میزند، چون وزن ضربه شد یضربو، چون ساختار شد یفعلو. آیه بعدی، برای آنها مثال بزن، زد زده شد، میزند تغییر پیدا کرد شد بزن. چرا؟ چون ساختار عوض شد، شکل عوض شد. پس میبینیم که هی شکل عوض میشه، به پشتوانش معنا عوض میشه. در مقابل قواعدی مانند اعلال، ادغام، ابدال و تخفیف همزه از نوع تغییرات لفظی، اینو نمیگو بهتر بود. آقا چه به درد میخوری حرفه؟ هیچی. الان طلبه‌ای که داره کتابو میخونه چه میدونه اعلال چیه، ادغام چیه، ابدال چیه؟ بذار بعدن بگو. درست شو؟ اسمشو نمیخواست ببره. خب حالا یه سری تغییرات داریم دیگه، شما حالا اینا چی هستن انشالله بعدن میخونیم، فقط اینو بدونی یه سری تغییرات داریم. هدف چیه؟ تنها برای سهولت در گفتارن، یعنی آسانی در تکلم، به راحتی تکلم اتفاق بیفته و هیچ نوع تغییر معنایی ایجاد نمی کنن. قوله میشه قاله، هیچ تغییر نمی کنه. گفت قوله یعنی گفت، قالم یعنی گفت. قوله قوله میشه قیله، قوله تغییر کرد به قیله، قیله راحت تر از قوله هست، هیچ تفاوتی بین هر دوتاشون وجود نداره، یعنی گفته شد. درست شد؟ گفته شد. و هیچ نوع تغییر معنا ایجاد نمی کنن. توضیح آن که از بین حروف الف و سه حرف واو و یا و الف حروف اله حرف همزه، این بحث هیچ فایده نداره، کاش که مطرح نکرم این بحث رو. همین چیزی که گفتم کفایت میکرد، اصلا مصنف اینجا بگو حالا بیراه رفته، یه خورده بحثه داره میپیچونه. تو حروف الفا سه تا حرفه، واو و یا و الف، به اینا میان حروف الفا، حرف همزه و هم بله و همچنین در کنار هم قرار گرفتن دو حرف مثل هم، مثلا دال و دال، ما داد، موجب ثقالت کلمه می شود. موجب ثقالت یعنی باعث سنگینی میشه، باعث میشه واژه سنگین بشه. عمده مثال هایی هم که زده شد اگر توجه کرده باشید تو همین ماده ها بود، قاوله واو داشت مثلا. برای کاستن یا زدودن این ثقالت، یعنی برای این که بخوایم این ثقالت و سنگینی رو ما کم بکنیم، میزانش رو بیاریم پایین، تغییراتی در کلمه رخ می‌دهد که بررسی آنها حجم قابل توجهی از مباحث علم صرف را در بر می‌گیرد. ای کاش مباحث مطرح نمی‌کرد. خلاصش این، آقا ما یه سری تغییراتی در زبان عربی داریم، اگر این تغییرات انجام بشه باعث میشه کلمه سبک بشه. مثالش هم قولا قالا، قولا قیل مثلا، همین کفایت می‌کنه. نمیخواد در عرب چندین مثال بزنه دیگه، یا این بحث رو مفصلا بهش بپردازه. آقا حالا مقدمه چینی کردی برای ما، بالاخره این تعریفه چی شد؟ علم صرف یعنی چی؟ علم صرف مجموعه قواعدی است که از طریق آنها ساختار کلمات و تغییرات گوناگون آنها و به عبارت دیگر حالتهای غیر اعرابی کلمات شناخته میشه. هی تعریف بهش میافزاید، هی سنگین میکنه تعریفو. بابا کسی که میخواد یه چیزی رو تعریف کنه سعی کنه که بهترین شکل تعریف کنه، قید دوم راحتتر بکنه تعریف رو به نسبت قید اول، نه سنگین تر بکنه. خب مجموع قواعدیست که از طریق آن یه قاعده هایی داریم. مثلا اینجا میگیم آقا هرچی واو متحرک ماق مفتوح قلب به الف میشه، یعنی تبدیل میشه به الف، یه قانونه، یه قاعده است. مجموع قواعدی که از طریق آنها ساختار کلمات، یعنی اون شکلی که کلمات میپذیرن. قواله یه شکل داره، یقولو یک شکل داره، ضربه، یضربو، اضرب، هر کدوم یه شکل دارن که دیگری نداره. و تغییرات گوناگون آنها، هر کدوم یه تغییر داره، ضربه، ضربه، ضربو، همینجور. و به عبارت دیگر حالتهای غیر اعرابی. آقایون در زبان عربی دو نوع تغییر داره، یه موقع قواله میشه قاله، یه موقع زیدون میشه زیدن، میشه زیدن. یه موقع اعراب تغییر میکنه، یه موقع خود ساختار تغییر میکنه، درست شد؟ یا به عبارت دیگر حالتهای غیر اعرابی کلمات شناخته میشه. خلاصش آقا علمی که به تو ساختار شناسی یاد میده، به تو شکل شناسی یاد میده، علمی که اگر بخونی شکل یاد میگیری، ساختار یاد میگیری، کاری به اعراب آخر نداری. اون اثر ان، اون، ان، مثلا سکون، اینها آخر کاری نداری بهش، اونا تو علم نحو بررسی میشه. خود ساختار کلمه اگر تغییر پیدا کرد اونو میای در علم صرفش میپردازی. حالا چون این اولین جلسه بوده و به عنوان مقدمه انشاءالله برای ورود به مباحث بعدی باشه، تا همینجا باشه انشاءالله مابقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.